خواهد میتوزی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و شب بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم به همراه همکارانم برنامه امشب رو تقدیم حضورتون کنیم. با بدون خط خوردگی 29 مهر ماه همراه باشید با این عناوین. هشدار مقاومت فلسطین به صهیونیست ها درباره عملیات زمینی علیه غزه. جنایات ضد انسانی صهیونیست ها بدون توقف. قطعنامه 2231 و برداشته شدن تحریم های تسلیحاتی علیه ایران. تعیین تکلیف خودروهای در اختیار سازمان اموال تملیکی. قتل داریوش مهرجویی و تخطئه امنیت توسط برخی چهره‌ها و رسانه‌های معاونت. و بالاخره در بخش ویژه انتخابات امشب تازه‌های ثبت نام نهایی انتخابات مجلس رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. مثل همیشه سوال پیامکی هم داریم و امشب از شما خواستیم برامون بگید به صهیونیست ها پیشنهاد میکنید بعد از فرار از اراضی اشغالی فلسطین به کجا کوچ کنند. گزینه 1 ناکجا آباد و گزینه 2 مثلث برمودا. البته اگر پیشنهادهای دیگری هم دارید اونها رو هم میتونید برای ما بفرستید. 30010-35. سوال پیامکی برنامه امشب رو دوباره خدمتتون عرض کنم، اینکه نظرتون رو برای ما بفرستید. اگر به صهیونیست‌ها پیشنهاد کنید برای فرار از اراضی اشغالی فلسطین کوچ کنند، کدوم مکان‌ها رو پیشنهاد می‌کنید؟ 1 ناکجا آباد و 2 مثلث برمودا. البته اگر نظر دیگری هم دارید اون رو برای ما به 30010-35 پیامک کنید. ساعت 19:04 و شما شنونده برنامه امشب بدون خط خوردگی هستید. در اولین موضوعی که امشب مورد بررسی قرار میدیم، هشدار مقاومت فلسطین به صهیونیست ها درباره عملیات زمینی علیه غزه. افتخار داریم در خدمت جناب آقای امین رضایی نژاد، کارشناس مسائل سیاسی باشیم. آقای رضایی نژاد سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای میثمی، همکارانتون و شنوندگان عزیز. در خدمت شما
زنده باشید. لطفاً من رشیدی هستم در خدمتتون. آقای زنده باشید. آقای رضایی نژاد، در 15 روز عملیات طوفان الاقصا باز هم صهیونیست‌ها جنایاتی علیه غیر نظامیان مرتکب شدند و به نظر شما در این شرایط حضور مقام‌های آمریکایی و انگلیسی که در منطقه شاهد هستیم، آیا رژیم صهیونیستی عملیات زمینی رو در دستور کار خودش خواهد داشت؟
ببینید، برای پاسخ به این سوال من خیلی مختصر و سریع، برای اینکه وقتتون رو نگیرم، از ژئوپلیتیک غزه خدمتتون نکاتی رو عرض میکنم. حالا شنوندگان چون تصویری رو هم ندارن، باید این چیزی رو که من میگم در ذهنشون متصور بشن. یک مستطیل رو باید تصور بکنن با عرض کم و طول زیاد که 5 نقطه پرجمعیت داره که حالا اولیش از شمال غزه است و شهر غزه، بعد دیر البلح که یکی دو ساعتی به شدت بمبارون شد، بعد خان یونس، بعد رفح که در جنوبی ترین نقطه است که مرز رفح رو هم احتمالاً شنوندگان عزیز اسمش زیاد شنیدن.
بله، مرز اراضی اشغالی با مصر در حقیقت.
بله. خب رژیم صهیونیستی 3 مسیر رو برای ورود به این منطقه داره. این منطقه یک منطقه کاملا مستعصه، یکی بحث حملات هواییه که مرتب داره انجام میده تو این چند روز، یکی مرز دریایی با دریای مدیترانه است که به دلیل حالا در حقیقت آموزش هایی که نیروهای قسام در حوزه قواسی دیدن و اینکه قسام مجهز به موشک های زمین به دریا، تغییرات دادن توی موشک های زمین به زمین و الان میتونن اهداف دریایی رو بزنن، خب این طرف حمله تقریبا منتفیه و بحث ورود زمینی میمونه. بعد از 15 روز حمله و کشتاری که انجام دادن، الان تنها راهشون برای بازگرداندن اون هیمنه‌ای که از دست دادن، اینکه بچه های فلسطینی میرفتن با موتور اسیر میوردن از این منطقه و اینکه اینها ادعا دارن ارتش اول منطقه هستن، اینه که بتونن زمینی ورود بکنن. و روزای اول هم گالانت گفت ما از هدفمون از ورود زمینی، گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، اینه که بتونیم بخشایی از غزه رو اشغال بکنیم، مساحت این منطقه رو کم بکنیم.
بله،
ظاهرا ناچار به ورود هستن. حضور مقامات غربی هم صرفا برای یک دلگرمی دادن به اینها بوده، برای اینکه یک تاییدی باشه برای ورود اینها به در حقیقت غزه. اینکه دست میکنن، خب به دلیل اینکه از جنگ های پیشین این تجربه رو دارن که هیچ وقت نتونستن در نفوذ زمینی به توفیقاتی دست پیدا کنن، به جز اینکه کشته و اسیر دادن. خب همین الانش هم نزدیک به 2000 کشته دادن، البته آمار رسمی، احتمالا آمار غیر رسمی خیلی بیشتر از این هاست و خب بیش از 200 اسیر هم در دست نیروهای مقاومت دارن.
بله، این احتمال داره که عملیات زمینی یکی از اهدافش آزادسازی این اسرا باشه.
بله قطعا همین هست، ولی خب یک تعلل و تردید عظیمی وجود داره.
بله،
با توجه به اینکه آقای محمد زیف فرمانده القسام هم دو روز پیش اعلام کرد که حال مقاومت خوبه و جهاد اسلامی هم این سیگنال رو داد که حزب الله لبنان تا زمانی که ما در حقیقت درخواست ندیم وارد نمیشه. این نشون میده که اوضاع مقاومت علارغم کشتار و جنایت رژیم صهیونیستی خیلی خوبه و در شرایط خیلی خوبی قرار داره، آمادگی رزمی خیلی خوبی دارن.
آقای رضایی نژاد،
بله
همینطوره. آقای رضایی نژاد، این که فرمودید در حقیقت سوابق اسرائیلی‌ها نشون میده که در عملیات زمینی موفقیت‌های چشمگیر به دست نمیارن، اساساً غزه چه ویژگی‌های استراتژیکی داره که عملیات زمینیشون رو به شکست می‌کشونن؟
یک منطقه است با تراکم بالا، اونجا جنگ کلاسیک جواب نمیده. جنگ تانک‌ها اونجا پاسخگوی نیازهای اون منطقه به اون شکل نیست. دوران جنگ 6 روزه و حالا عملیات یوم کیپور نیست که در صحرای سینا اینها بخوان کیلومترها جلو برن، در بیابانهای اردن بخوان کیلومترها جلو برن. شرایط کاملا متفاوته. یک منطقه متراکم با یک نیروی چریکی ورزیده که بیش از 20 سال داره آموزش میبینه، رو در رو هستن. و بحث تونل های غزه، مدل جنگ ویتنام، این تونل ها همون جنگ ویتنامی که ایالات متحده رو در دوران جنگ سرد کاملا زمینگیر کرد و معمولا ارتش های کلاسیک خب توان چنین کاری رو ندارن. از طرفی هم
و احتمالا با سلاحهایی هم روبرو میشن که ناشناخته است از طرف
این بخشی از ماجراست. تیپ های نظامی نخبه ارتش رژیم صهیونیستی هم مثل تیپ گولانی یا تیپ های دیگه هم این ورزیدگی رو ندارن. این سالها جنگ فرسایشی و بی نتیجه اینها رو اینقدر خسته کرده که اصلا انگیزه برای ورود به این منطقه و در حقیقت مقابله با نیروهای کتاب قسام ندارن. این به نظر من مهمترین نکته ای که تو این زمینه مطرحه.
بسیار عالی، ممنونم. خب گذرگاه رفح هم امروز باز شد برای کمک رسانی به مردم غزه و امیدواریم که کمک های انسانی هم ادامه پیدا بکنه. و
البته گذرگاه برای مدت کوتاهی باز شد. 20 کامیون که عبور کرد متاسفانه گذرگاه رو رژیم صهیونیستی بمباران کرده. یعنی اعلام کرد که گذرگاه رو نبسته و گذرگاه متاسفانه بمباران شده و عملا عبور و مرور فعلا اونجا ممکن نیست. مسئله که جدیداً اتفاق افتاده،
امیدواریم که این مشکل هم حل بشه و بتونن در حقیقت مردم سراسر جهان کمکاشون رو به مردم غزه برسونن. آقای یعرضی نژاد بسیار سپاسگزارم همراهیتون با برنامه بدون خط‌خوردگی امشب. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار. زنده باشید. با موضوع هشدار مقاومت فلسطین به صهیونیست‌ها درباره عملیات زمینی علیه غزه با آقای امین رضایی نژاد کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کردم که شنیدید. در سوال پیامکی امشب از شما خواستیم برامون بگید به صهیونیست‌ها پیشنهاد می‌کنید بعد از فرار از اراضی اشغالی فلسطین به کجا کوچ کنند. گزینه‌های ما 1 ناکجا آباد و 2 مثلث برمودا بود و البته از شما خواستیم که گزینه‌های خودتون رو هم برای ما بفرستید. شماره آشنای رادیو گفتگو برای ارسال پیامک‌هاتون مثل همیشه 301035. شنونده خوبمون از تهران آقای علی از تهران برامون نوشتن پیشنهاد میکنم به جهنم برند. آقای محمد رضا بیات از مشهد هم برامون نوشتن پیشنهاد میکنم بین کشورهای غربی تقسیم بشن تا همه اون کشورها رو تبدیل به جهنم کنن. آقای تهرانی نوبندگانی هم برای ما مثلث برمودا رو انتخاب کردند. آقای نوبندگانی شعری هم در پیامک دیگری برای ما فرستادند. جالبه براتون میخونم. نوشتند نتانیاهو که چون گرگ و پلنگیست و دارای کمیت کندولنگیست چو بیرحمست و کودک کش یقیناً بزهکار و جنایتکار جنگی است. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0911-10-13 هم برام فرستادن ما به دلیل انسانیتمون و مسلمان بودن معتقدیم برگردن به همون جایی که از اونجا اومدن. شنونده دیگری با شماره تلفن 0993-0429 هم نوشتند که باید به آلمان برگردند. بسیار سپاسگزاریم. 19 و 14 دقیقه و شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. اگر احیانا میخواید آرشیو برنامه بدون خط‌خوردگی رو در شبهای قبل یا برنامه امشب رو بشنوید، بهترین مسیر استفاده از نرم افزار کاربردی ایران صداست که میتونید در حقیقت عنوان برنامه رو اونجا جستجو بکنید و به آرشیو برنامه‌های قبلی ما دسترسی داشته باشید. همچنین اگر برای برنامه ما دغدغه‌ها و پیشنهادهایی دارید، بهترین راه بیان اونها شماره تلفن 162 تلفن آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. آقای امیر شجاعان ریاست محترم کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور مهمان تلفنی این لحظه برنامه ما هستند و در مورد تازه‌های ثبت نام نهایی انتخابات مجلس با ایشون گفتگو می‌کنیم. آقای شجاعان سلام و شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم و شب بخیر خدمت شما و شنوندگان محترمتون در خدمتم.
بسیار سپاسگزارم از اولین روزهای روند پیش ثبت نام انتخابات در خدمت شما بودیم و اطلاعات خوبی به ما دادید و در مورد ثبت نام نهایی هم ممنون میشم بفرمایید که چه میزان ثبت نام نهایی تا الان صورت گرفته؟
عرض کنم خدمت شما که ما برای روز سوم ثبت نام در مجموع تا الان 3909 نفر رو ثبت نام داشتیم و در واقع 9238 نفر برای ثبت نام مراجعه کردن به سامانه ما، ولی 3909 نفرشون تونستن کامل کنن اطلاعاتشون و به دست ما رسیده. انشاءالله در روزهای آتی امیدواریم که اطلاعات رو هرچی سریع‌تر تکمیل بکنن و عزیزان به روز آخر نندازن این کار رو که دچار مشکل نشن انشاءالله.
چقدر فرصت داریم جناب شجاعان این دوستانی ما... که ثبت نام کردند؟
بله ما مستظر هستیم طبق قانون از ساعت 8 صبح تا ساعت 18 یعنی 6 بعد از ظهر تا روز سوم در واقع آبان ماه فرصت دارند از آن که ثبت نام خودشون رو انجام بدن. از اینه که مراجعه میکنن حتما بایستی قبلا پیش ثبت نام خودشون رو انجام داده باشند و کد رهگیری از ما دریافت کرده باشند. به این معنی که اگر فردی پیش ثبت نام رو انجام نداده یا اگر کد رهگیری به هر دلیلی از ما دریافت نکرده که یعنی یکی از مدارکش تایید نشده طبیعتا نمیتونه ثبت نام رو انجام بده.
خب یکی از مواردی که خاطرم هست جناب آقای اسلامی هم به اون تاکید داشتن این بود که بعد از ثبت نام نهایی امکان ویرایش وجود نداره، این همچنان پابرجاست؟
بله همینطوره. در واقع از اونی که در ادوار گذشته مراجعه میکردن برای ثبت نام مستظر هستن که باید به حوزه انتخابی خودشون مراجعه میکردن در محل فرمانداری ها در واقع عملیات ثبت نام را انجام میدادن به صورت حضوری و این کار دشواری بود و بعد از اینکه در واقع پرونده هاشون کامل میشد دیگه نمیتونستن بگن که حالا پرونده بنده رو برگردن مثلا یه چیزی رو میخوام اضافه کنم یا کم کنم. همین شرط در شرط الکترونیکی و ثبت نام اینترنتی ما هم موجود هست، یعنی از اینکه عملیات ثبت نام رو انجام میدن باید نهایت دقت رو بکنن وقتی که مراجعه میکنن به در واقع اون آدرسی که خدمتشون دادیم و عمل ثبت نام رو آغاز میکنن تا انتها میتونن چند بار کنترل بکنن، در نهایت هم کل پرسشنامه بهشون نمایش داده میشه. تقاضامون اینه که به دقت اطلاعاتی که کامل کردن رو ملاحظه بفرمایند. بعد از اینکه دیگه ارسال شد در واقع اصلا از اون محیط خارج میشه، داده هاشون میاد در یک محیط امن دست ما قرار میگیره و امکان ویرایششون نخواهند داشت.
بسیار عالی. با توجه به آماری که دادید به نظرم باید زودتر اقدام کنند داوطلبان، چون ممکنه که در حقیقت به روزهای پایانی مهلت ثبت نام داریم نزدیک میشیم و فرمودید که از بین 9238 نفر فقط 3909 نفر تونستند ثبت نام رو نهایی کنند. این نشون میده که باید از فرصت باقی مونده بهترین بهره رو ببرن.
بسیار من یه چیز رو خاطرشون کنم، تعداد افرادی که پیش ثبت نام انجام دادن مدارکشون تایید شده و هنوز به سایت مراجعه نکردن خیلیه، یعنی ما تقریبا کمتر از یک سوم اون افراد مراجعه داشتن، حدود یک چهارم. پس ما هنوز 75% از افرادی که میتونن ثبت نام کنن اصلا وارد سامانه ما نشدن، که من خواهشم این هستش که این عزیزان هر چه سریعتر این اقدام رو انجام بدن، به علت اینکه ما در واقع پرسشنامه‌مون خیلی پرسشنامه کاملیه، 21 مرحله داره، یعنی 21 صفحه رو باید اطلاعاتشون رو کامل کنن و برخی از این اطلاعات ممکن اصلا دم دستشون نباشه، باید تهیه کنن. لذا خیلی مهمه که هر چه سریعتر این کار رو انجام بشه. حتما روزهای آخر از اونی که مراجعه میکنم دچار مشکل میشن که از قبل مراجعه نکرده باشن و ندیده باشن چه چیزایی ملازم ده.
بسیار جناب شجاعان، اخیراً ممکنه تمدید هم بشه این فرصت؟
طبق آن چیزی تا الان تصمیم گرفته شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و طبق قانون ما ساعت 6 بعد از ظهر روز سوم دیگه سامانمون بسته خواهد شد و کسی نمیتونه ثبت نام رو انجام بده.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای امیر شجاعان، رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور. ممنونم و شبتون بخیر.
خیلی متشکرم، شب شما بخیر.
خدا نگهدار.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی، ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 27 مهر آغاز شده تا ساعت 18 عصر چهارشنبه 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد و عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. آخرین مهلت عصر چهارشنبه 3 آبان ساعت 18. ستاد انتخابات کشور.
ساعت 19:21 و شما همراه برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. در سوال پیامکی امشب از شما پرسیدیم به صهیونیست‌ها پیشنهاد می‌کنید بعد از فرار از اراضی اشغالی فلسطین به کجا کوچ کنند؟ گزینه 1 ناکجا آباد و گزینه 2 مثلث برمودا. 30,010-35. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0915-1453 نوشتن پیشنهاد میکنم به قعر جهنم برن. صفر 905-1811 هم پیامک زدن سلام با عرض ارادت به مثلث برمودا. آقای موسا لنجانی هم هر دو گزینه رو انتخاب کردند. آقای سعید صفاری پیامک فرستادن که اگر میخوان از دست خشم حزب الله راحت بشن همگی با هم خودکشی دست جمعی کنن. آقای محمد از کرمان هم بهترین محل رو همون مثلث برمودا یعنی مورد شماره 2 دونستند. ساعت 19:23 هست و همچنان منتظر پیامک هاتون هستیم به شماره 30,010-35.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
در بخش اقتصادی برنامه امشب تعیین تکلیف خودروهای در اختیار سازمان اموال تملیکی رو مورد بررسی قرار میدیم با حضور جناب مهندس غلامی معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی. جناب غلامی سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان این برنامه
عزیز. زنده باشید. سپاس از حضورتون در برنامه امشب. همونطور که میدونید تصاویری از این خودروها منتشر شده که نشون میده در شرایط مناسبی نگهداری نمیشن. چرا مزایده ها دیر به سرانجام میرسه؟
بله ببینید، کالاهای در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از چند مسیر به دستشون میرسه. یه سری کالاهای متروکه گمرکی هستند، کالاهایی که تو اون مواعد زمانی از گمرک ترخیص نشدند، در گمرک باقی موندن، مهلت‌های توقفشون تموم شده، طبیعتاً خب مدتی در بنادر و گمرکات باقی موندن این کالاها، عمدتاً در نقاط جنوبی کشور در آب و هوای مرطوب و به هر حال اون بازه زمانی که میمونن مطمئناً باعث برخی افت‌ها در اون کالاها میشوند. یا کالاهای قاچاقی هستن که از مبادی رسمی وارد نشدن و یا از مبادی رسمی به صورت غیر مجاز وارد کشور شدن. خب اینها هم به هر حال در انبارهای سازمان اموال تملیکی مدتی میمونن تا رأی قضایی اونها توسط قضات شعب سازمان تعزیرات و یا محاکم دادگستری صادر بشه. خب نمیشه اموال مردم رو بلافاصله پس از کشف هنوز زن قاچاق هستن یا هنوز جرم اونها ثابت نشده، اینها رو در مزایده ها فروخت. حتما تشریفات قضایی زمان میبره تا اینکه قاضی به اون اشراف برسه که این کالا قاچاق هست، بعد هم به حال میره تجدید نظر تا رأی قطعی بشه، یه بازه زمانی به طول میانجامه. نکته دیگه این که در سنوات گذشته این کالاها وسایل نقلیه شامل حالا ماشینالات راهسازی، خودروهای سنگین، خودروهای سواری و موتورسیکلت ها بعضن در انبارهای سازنامه تملیکی میموند و به همون دلایلی که اون وارد کننده نتونسته بود اونها رو ترخیص بکنه به سازمان انبار تملیکی هم میگفتن تو هم باید همون شرایط و موارد رو رعایت بکنی. مثلا کالایی میومد مجوز کمیسیون ماده 1 رو نداشت، کالایی بود لودر یا بولدوزری که بیشتر از 5 سال عمر داشت، خب وارد کننده اینو نمیتونست داخل کشور بیاره. وقتی این کالا رو به ما میدادن میگفتن تو دولت هم باید همون ضوابط رو رعایت کنی. خب عملا ما هم نمیتونستیم این کالا رو مجوزهاشو بگیریم و این کالا میموند. با توجه به آسیب شناسی هایی که ما سال گذشته انجام دادیم در سازمان انبار تملیکی و این موانع و مشکلات پیش روی تعیین تکلیف این کالا احصا شد، به مجلس محترم شورای اسلامی این موارد پیشنهاد شد، بندی در قانون بودجه 1402 درج شد که سازمان انبار تملیکی بتونه بدون نیاز به اون مجوزهای ورود این خودروها رو در مزایده های خودش قرار بده و بفروشه. پس اون مانعی که سالهای سال پیش روی سازمان انبار تملیکی بود با آسیب شناسی که در این سازمان انجام شد و راهکاراش به مجلس داده شد، قانونش عقد شد و این مانع برداشته شد. از ابتدای سال هم با توجه به تعاملاتی که با سازمان ملی استاندارد انجام شد، استانداردها و گواهی‌های محیط زیستی این به حال وسایل نقلیه گرفته شد و به حمدالله شاهد این هستیم که اولین مزایده فوق‌العاده ما داره برگزار میشه. امروز آخرین مهلت پیشنهادات بوده و انشالله 3 آبان هم نتایج این مزایده اعلام میشه و برندگان مشخص خواهد شد
انشالله. احیانا برای در حقیقت اصلاح وضعیت نگهداری اینها هم برنامه‌ای دارید در کوتاه مدت؟
بله، ببینید سازمان انبار تملیکی متاسفانه وظایفی در طول سنوات گذشته بهش واگذار شده،
بله،
ولی امکانات و عده و بودجه مناسب اون وظایف بهش داده نشده بود. خب با توجه به طرح‌های تحولی که دولت جدید در دستور کار قرار داد و با تغییر مدیریتی که در سازمان انجام شد، سند تحول سازمان انبار تملیکی رو ترسیم کردیم که در حوزه ساماندهی انبارها، تجهیز انبارها، خرید انبارهای مناسب در سراسر کشور و تسریع در تعیین تکلیف کالاها. ببین همین الان که من با شما صحبت میکنم 4 مزایده همزمان داره برگزار میشه.
بله.
مزایده ویژه استان هرمزگان بعد از سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری دکتر مخبر به استان هرمزگان، مزایده فوق‌العاده خودروهای ماشینات راهسازی و مزایده سراسری که امروز به حال بازگشایش هم انجام شد و بیش از 127 میلیارد تومان کالا در اون مزایده به فروش رسید و مزایده اموال غیر منقول، یعنی 4 مزایده همزمان. در صورتی که خب در سنوات گذشته هر ماه یک مزایده برگزار می‌شد و مزایده فوق‌العاده بعضن کم بود. خب این نشون میده که سرعت در تعیین تکلیف کالاها شدت گرفته. فقط این رو خدمتتون عرض کنم که در سال گذشته، یعنی سال 1401، بیش از 47 برابر میانگین متوسط 30 سال گذشته کالا توسط سازمان انبار تملیکی تعیین تکلیف شده و فروخته. یعنی سرعت باعث میشه که دیگه این کالاها نمونه در انبارها. اولا که انبارها تجهیز شدن، محل نگهداری بسیار بهتر شده.
درسته.
و سرعت تعیین تکلیف هم بسیار افزایش پیدا کرده. اینا همه در راستای تدابیر دولت جدید و مقام عالی وزارت امور استاد دارایی و برنامه‌های سند تحول توسعه این سازمان بوده.
جناب مهندس خدایی بسیار سپاسگزارم از همراهی شما.
بزرگواری
می بدون خط خوردگی و توضیحاتی که دادید. شبتون بخیر.
ان شاء الله که بتونید موفق باشید در خدمت مردم هستید.
زنده باشید. از شما خداحافظی.
خدا نگهدار شما.
آنچه شنیدید گفتگو با جناب آقای غلامی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بود در مورد تعیین تکلیف خودروهای در اختیار این سازمان. پیامک هاتون به دست ما میرسه و